استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. مشاور امنیتی ملی پاکستان میگوید حکومت طالبان به نمایندگی از اسلام آباد با طالبان پاکستانی در مورد صلح گفتگو میکند. طالبان اما این را رد میکنند.
مگه استاد بلی کم نکو مگه دیو از پاکستانی حکومت ترمن منظورتوب کرد.
شماری از باشندگان ولایت های شمال کابل میگویند وضعیت امنیتی در محلاتشان بهبود یافته، اما برخی دیگر میگویند فشارهای روحی بیشتر شده.
پس از آمدن در امارت اسلامی امنیت خوب است، انتحار و انفجار نیست.
از زمانی که حکومت امارت اسلامی آمده از لحاظ روحی و روانی احساس امنیت و مسئولیت ندارم.
در هالند معترضان با پلیس بر سر وضع محدودیت های کرونا شام گذشته هم درگیر شدند. و در برنامه شکست سکوت میشنوید که
هم از نگاه بازار تجارتی خوب کاروبار داشتیم و هم از نگاه برنامه های آگاهی رسانی، ولی متاسفانه بعد از جنجال ها و مشکلاتی که در مارکت پیدا شد شرایط سخت را در قسمت کاروبار بر ما ایجاد کرد.
نخست تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
معلمان افغان خواستار کمک جامعه جهانی شدند. محکمه حقوق بشر اروپا فیصله کرد که به خانواده یک کودک افغان غرامت پرداخته شود. شورشان حوثی اهداف را در عربستان سعودی هم مورد حمله قرار دادند و وزیر خارجه امریکا می گوید واشنگتن از فعالیت‌های نظامی روسیه در مرز اوکراین نگران است. مشروع اخبار. حدود 200 هزار معلم افغان برای نجات از بحران بشری تا یک نامه از نهادهای داخلی و بین المللی خواهان کمک مالی شدند. در این نامه از حکومت طالبان و نهادهای جهانی خواسته شده که در شرایط دشوار کنونی معاش معلمان پرداخته شود. در نامه گفته شده مقامها برای جلوگیری از سقوط نظام تعلیمی گامهای مطمئن و جدی بردارند. تعداد از این معلمان میگویند کرایه خانهشان را پرداخته نمیتوانند و به علت نداشتن کرایه موتر پیاده به مکتب میروند. این در حالی است که وزارت مالیه طالبان دیروز اعلام کرد که معاش سه ماهه همه کارمندان دولت را میپردازد. محکمه حقوق بشر اروپا پس از کشته شدن یک کودک افغان در حادثه ترافیکی فیصله کرد که زغرب باید به خانواده این کودک خساره بپردازد. مدینه حسینی کودک افغان در نوامبر سال 2017 زمانی که پلیس کرواسیا امر اخراج خانواده او را از کشور صادر کرد در تاریکی شب در واقعه برخورد با ریل کشته شد. محکمه اروپایی اکنون فیصله کرده که حقوق بشری مدینه نقض شده و کرواسیا باید به خانواده او $40,000 خساره بپردازد. یک محکمه پاکستان یک مدل جمهوری چک را که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود برائت داد. وزیر خارجه جمهوری چک در توییت خود گفت که تریزا هولوسکووا با کمک سفارت جمهوری چک در اسلام آباد به کشور خود برمیگردد. نام برده در جنوری سال 2018 در میدان هوایی لاهور بازداشت شده بود. او که میخواست از طریق امارات به آیرلند سفر کند در بکس وی 9 کیلوگرم هروئین دریافت شده بود. تریزای 25 ساله ادعا کرد که نمیداند چه کسی بسته هروئین را در بکسش جاسازی کرده است. او در ماه مارس سال 2019 به 8 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. وکیل مدافع گفت که محکمه استیناف در اوایل ماه نوامبر موکل وی را برائت داد، چون سارنوالی نتوانست قضیه را طور اثبات کند که جای شک در آن باقی نماند. شورشان حوثی یمن میگویند اهداف را در عربستان سعودی به شمول شرکت ملی نفت این کشور در شهر جده مورد حمله قرار دادند. حوثی ها از حمایت ایران برخوردارند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که شورشان حوثی دیروز گفتند که این حملات را به وسیله طیاره‌های بدون سرنشین انجام دادند. عربستان سعودی این حملات را تایید کرده می‌گوید 3 طیاره بدون سرنشین را در جنوب کشور و 7 طیاره دیگر را در خاک یمن سرنگون کرده است. آرامکو شرکت ملی نفت عربستان سعودی می‌گوید که به این حملات به زودی پاسخ داده خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن از فعالیت نظامی روسیه در مرز اوکراین نگران است. آنتونی بلینکن 2 هفته پیش نیز هشدار داده بود که روسیه امکان دارد مانند سال 2014 میلادی تمامیت ارضی اوکراین را نقض و سپس ادعا کند که کیف مقصر است. آقای بلینکن در حال حاضر سرگرم بازدید از کشورهای آفریقایی است. او در اظهارات خود در سنگال گفت که اقدامات مسکو در سرحدات اوکراین عادی نیست. وزیر خارجه آمریکا افزود که متحدان اروپایی ایالات متحده نیز عین نگرانی دارند. گزارش ها می رساند که نزدیک به 100 هزار سرباز روسی با تانک و نیروهای توپخانه در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا شدند. و وارسا ادعا می کند که بلاروس پناهجویان را ترغیب می کند تا از سرحدات گذشته داخل خاک پولند شوند. ماریوش بلاشچاک وزیر دفاع پولند دیروز شنبه گفت که توقع می رود رویارویی در مرز ادامه یابد. اما بلاروس می گوید وضعیت در مرز میان دو کشور هنوز هم پرتنش است. وزیر دفاع پولند همچنان گفت که با در نظر داشت واقعیت ها تنش سرحدی چندین ماه ادامه خواهد یافت و باید آمادگی گرفته شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون میپردازیم به گزارش ها. مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید در حال حاضر حکومت طالبان در افغانستان با نمایندگی از اسلام آباد با طالبان پاکستانی در مورد صلح گفتگو میکند. او در مصاحبه با جیو نیوز گفت نیاز نیست که آنها با طالبان پاکستانی رو در رو صحبت کنند، زیرا به گفته وی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان اطمینان داده که در زمینه پیشرفت این گفتگوها تلاش میکند. طالبان گفتند که آنها نقش میانجی را میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی ایفا میکنند و به نمایندگی از کسی گفتگو نمیکنند. همکارم به طور مستقیم در این باره گزارش می‌دهد.
مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید حکومت طالبان برای گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی از حکومت پاکستان نمایندگی میکند. مهید یوسف در مصاحبه با جیو نیوز گفته است به حمایت حکومت طالبان در افغانستان گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی آغاز شده و جریان دارد. آقای یوسف در پاسخ به این پرسش که آیا آنان اول موقف خود را با حکومت طالبان شریک می سازد و بعد حکومت طالبان آن مسئله را با طالبان پاکستانی می رساند گفت که این جریان از ابتدا به همین شکل آغاز شده است. مشاور امنیت ملی پاکستان این اتهام را نیز تایید کرد که حالا هم ممکن برخی اعضا و خانواده های طالبان پاکستانی در افغانستان حضور داشته باشند. اما او گفت حکومت طالبان اطمینان داده است که آنها اجازه نمی‌دهند که تهدید از خاک افغانستان برای آنها ایجاد شود. اما طالبان این مسئله را نمی‌پذیرند که آنها به نمایندگی از پاکستان با طالبان پاکستانی گفتگو می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز برای رادیو آزادی گفت آنها میانجی هستند اما از کسی نمایندگی نمی‌کنند.
مگه استازبلی کم نکو مگه دیو از پاکستانی حکومت تر منظورتوب کرده.
پاکستان اول این اتهام را مطرح کرده بود که ممکن طالبان پاکستانی از خاک افغانستان بر پاکستان حمله کنند، اما در زمان نظام جمهوریت برخی رهبران طالبان پاکستانی در شرق افغانستان هدف قرار گرفتند و شماری از آنان دست بسته به پاکستان سپرده شدند. به گفته مقام‌های دولت پیشین افغانستان، پاکستان برای آن دست طالبانی که بر افغانستان حمله می‌کنند پناهگاه‌های امن ساخته است. آنها گفته بودند که خانواده‌ها و تجارت طالبان در پاکستان است و این پرسش را هم مطرح کرده بودند که هر دو طرف باید در این مورد وضاحت بدهند. اما طالبان که حالا در افغانستان حاکم هستند همواره این اتهامات را رد کرده و میگویند آنها مستقل هستند. در حال حاضر آتش بس کوتاه‌مدت میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی صورت گرفته است که در 9 ماه دسامبر پایان می‌یابد. هر دو طرف تفاهم کردند که به گفتگوها ادامه می‌دهند، اما در برابر این گفتگوها در داخل پاکستان هم مخالفت‌های وجود دارد. بله.
تشکر از شما همکارم. درباره اظهارات مشاور امنیت ملی پاکستان به طور مستقیم گزارش می‌داد. مشاور امنیت ملی پاکستان گفته که در حال حاضر حکومت طالبان در افغانستان و نمایندگی از اسلام آباد با طالبان پاکستانی در باره صلح گفتگو میکنند. طالبان گفتند که نقش میانجی را میان دو طرف ایفا میکنند و با نمایندگی از کسی صحبت نمیکنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل میگویند وضعیت امنیتی در محلاتشان بهبود یافته، اما برخی دیگر میگویند اکنون با مشکل دیگر روبرو شدند: افزایش نارامی روحی. اضافه است که از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد، تعدادی از مردم میگویند تغییر ناگهانی و پیامدهای آن است جمله افزایش مشکل اقتصادی آنان را دچار گرفتاری روانی کرده. گزارش در این مورد.
آیا پس از بازگشت طالبان به قدرت از میزان حمله های انتحاری و انفجاری در مقایسه با سالهای گذشته کاسته شده و امنیت بهبود یافته است؟ دیدگاه ها در این مورد متفاوت است. برخی از مردم در ولایت های شمال کابل میگویند که در بیش از 3 ماه گذشته اوضاع امنیتی به طور نسبی در مقایسه با گذشته بهتر شده. یکی از آنان شفیق الله 25 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است. او چشم دیدش را به رادیو آزادی این گونه بیان میکند:
پس از آمدن امارات اسلامی امنیت خوب است، انتحار و انفجار نیست. ما الحمدلله از تأمین امنیت و از امارات اسلامی راضی هستیم. انواع فساد نابود شده، دزدی نیست، ترور نیست و از همه چیز مهمتر این که کشور ما امنیت تأمین شد.
اما برخی دیگری میگویند که حالا با مشکل دیگری روبرو شدند: افزایش گرفتاری روانی. آنان میگویند که خراب شدن وضعیت اقتصادی، افزایش بهای مواد خوراکی و نیز محروم ماندن دختران و زنان از کار و آموزش بر روح و روانشان تأثیر منفی گذاشته.
از زمان که حکومت امارت اسلامی آمده از لحاظ روحی و روانی احساس امنیت و مسئولیت ندارم.
آمنه محمدی 23 ساله در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا زندگی میکند. او محصل سال 4 رشته زبان و ادبیات فارسی پوهنتون البیرونی بود. با بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 ماه گذشته این نهاد تحصیلی از فعالیت باز مانده و تا حالا دروازه هایش بر روی محصلان دختر و پسر بسته است. آمنه میگوید که انفجار و انتحار در مقایسه با گذشته کمتر شده، اما بازماندن از تحصیل و ماندن در خانه او را دچار گرفتاری روانی کرده. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
پیش از به قدرت رسیدن طالبان امنیت عامه خراب بود و انتحار و انفجار به شدت زیاد. پس از به قدرت رسیدن طالبان به امیدی از این بودند که شاید انفجار و انتحار از بین برود. از بیرون رفتن، از روبرو شدن با افراد طالبان و حکومت امارت اسلامی در حراس هستم که مبادا در حجاب یا در لباسم چیزی بگویم یا هم کدام برخورد داشته باشه. زنهای در حالت روحی و روانی خوب نیستند.
رخسار 20 ساله که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند و محصل سال 3 رشته ژورنالیسم پوهنتون پروان است، با آمنه موافق است.
با سقوط حکومت قبلی و آمدن ناگهانی گروه طالبان زندگی همه ما تغییر کرد، مخصوصا همین طبقه اوناس. از هر لحاظ می دانستند در دوره قبلی فعالیت انجام بدن، مثلا فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، می دانستند به دانشگاه برن کار کنن و عاید روزمره خودشان به دست بیارن. من همچنان دانشجو بودم، کار میکردم و عاید روزمره خودم پیدا میکردم. حالا حتی نمیتونم به دانشگاه برم یا هم بیرون برم. من میترسم حتی که به بیرون برم کدام واقعی رخ نده. برم شرایط بسیار ناگوار است، دانشگاه ها بسته است، امید حالا به زندگی نیست.
علاوه بر مردم عادی، برخی از سربازان و افسران نظامی حکومت پیشین نیز از تأثیر اوضاع بر روانه شکایت میکنند. یک جگرن 39 ساله از افسران اردوی ملی سابق که به دلیل ترس از به خطر افتادن جانش از گرفتن نامش خودداری کرد، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بعد از اینکه یا عفو اعلان کردن، یک تعداد را بدون کدام گپ و بهانه‌های مختلف توقیف کردن، بازداشت کردن که سرنوشتشان معلوم نیست، و تعداد را سراغ داریم از دوستا و رفقای ما که لادرک شدن و بعضی هم حتی 8 سالشان پیدا شد که کشته شدن، دیگه همه به سرنوشتی و همه تو یک دلاره و استراب همه ما داریم. همین قسم ما هم در یک حالت پریشانی و سردرگمی قرار داریم و همیشه در حراس هستیم و هیچ مسئولیت روحی نداریم. دیگه فقط همیشه در تشویش هستیم که چه وقت طالبا یا کس دیگه به نام امارت اسلامی یا طالب داخل خانه ما میشه، ما را توقیف میکنه یا خود ما را اذیت و آزار میکنه یا اعضای فامیل ما را میبره، در تشویش هستیم.
اما طالبان چیز دیگری میگویند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برای رادیو آزادی گفت:
به هیچ جای به هیچ کسی ضرر نرسید. اگر کسی جرم میکنه از این به بعد او رو جلوش گرفتن به معنا نیست که خلاف حرف است. یک ترس خالی است که توسط بعضی از صفحات اجتماعی کسی تردید بکنه و کسی بترس. هیچ چیزی که رب ما نداره. ما اگر کسی را میگرفتیم یا تعقیب میکردیم مستقیما میکنیم. نیاز دیده نمیشه از صفحات اجتماعی هم چه کارش.
ترس و اضطراب در میان مردم از دید برخی از متخصصان روانشناسی ناشی از جنگ و خشونت چندین ساله در افغانستان است. دکتر رازق رحیمزاده متخصص روانشناسی در این مورد به رادیو آزادی توضیح داد.
میتونه که خشونت ها تاثیر منفی را بالای رویکرد های بیولوژیکی و روانشناختی اشخاص داشته باشه. علت و عواملش میتونه زیاد باشه، اما در کل میتونیم اشاره کنیم به مسائلی که امروز در سطح افغانستان عملا جریان داره. عوامل دزدی است، آدم ربایی است، محکم های صحرایی است، بیکاری است که باعث میشه که سلول های عصبی در بخش مغزی انسان اختلالات میان میاره و تاثیر این اختلالات باعث میشه که شخص به طرف ترس و وحشت و رجعت کنه با اون طرف.
دکتر رازق همچنان برای مبارزه با فشار و بیماری های روانی ناشی از خشونت راه حل هایی را هم پیشنهاد میکند.
برای حلش خوب است که اشخاص حقیقت ها را بپذیرند. موضوع دوم تپ و تلاش برای زدودن ترس و وحشت به خود ایجاد کنیم. خود ما با اینمی شرایط عیار بسازیم، مصروف بعضی کارهای مثبت شویم تا بتانیم ذهن ما از این مسائل دور شود، از ترس و وحشت فکر خود دور کرده باشیم. مثلا ما میتونیم با اجتماع روی بیاریم، با مردم باشیم، در مجالس باشیم، به طرف کتابخانه رجوع کنیم، به طرف بعضی مجالس علمی رجوع کنیم. این خودش میتونه که ما را کمک کنه تا ما از ترس و وحشت دور باشیم.
از نظر متخصصان عوامل خشونت‌زا در جوامع مانند افغانستان بیشترین صدمه را به زنان وارد میکند. از نظر رحیم‌زی اگر برای رواندرمانی افراد دچار ترس و استراب به موقع توجه نشود ممکن است که آنان در آینده دچار افسردگی خفیف، متوسط و شدید شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در هلند معترضان با پلیس بر سر وضع محدودیت های کرونا شام گذشته هم درگیر شدند. بیشتر تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
حکومت طالبان از تلاش ها به هدف کنترل قیمت مواد غذایی و سوخت در کشور خبر می دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت که به تمام شهرهای ها در مرکز و ولایت دستور داده شده است تا مصارف تجار را مشخص کرده و از قیمت فروشی ها جلوگیری کنند. وی گفت که تلاش ها در این زمینه به شدت ادامه دارد تا مشکلات در روزهای آینده برطرف شود. این در حالی است که همزمان با فرارسیدن فصل سرما در افغانستان بیشتر مردم از بلند رفتن قیمت مواد سوخت و خوراکه در بازارهای افغانستان شکایت داشته و میگویند که هیچ کنترل اصلی حکومت در این زمینه وجود ندارد. اتحادیه زنان زراعت پیشه افغانستان میگوید زنان زراعت پیشه در ولایت‌های مختلف با مشکلات شدید اقتصادی روبرو اند. ممتاز یوسفزایی رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت که این زنان بیشتر در بخش‌های خشاوه، چیدن میوه و کاشت سبزیجات مصروف کار بودند. او میگوید این زنان که اکثرا بیوه و سرپرست خانواده‌هایشان هستند بیشتر نیازمندی‌هایشان را از طریق کار در مزرعه‌ها و باغ‌ها تامین می‌کردند، اما پس از تحولات سیاسی در کشور کارهایشان را توقف دادند. با اساس معلومات این اتحادیه بیش از 3500 زن در مزرعه‌ها مصروف کار بودند. کالا بیشترشان با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. این در حالی است که حکومت پیشین برای شمار زیادی از زنان بیوه و بی‌بازار در بخش‌های زراعت و فرم‌های مقداری زمینه کار را فراهم کرده و از آنان حمایت می‌کرد. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 94 افغانی، 1 یورو 105 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 123 افغانی، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1130 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 511 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیده. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. ساعت 1:20 پس از چاشت و وقت افغانستان شد. تا 10 دیگر فشرده خبرها را داریم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در هلند معترضان با پلیس بر سر وضع محدودیت‌های کرونا شام گذشته هم درگیر شدند. زد و خورد تازه در شهر هاگ هلند صورت گرفته. از دستگیری چند تن هم گزارش شده. بیشتر در این گزارش.
شهر هاگ در هلند شام گذشته شاهد تظاهرات خشونتبار بود. وضع محدودیت‌ها و علت افزایش موارد جدید ویروس کرونا خشم برخی ها را برانگیخته. به اساس گزارش ها معترضان بر عده‌ای از سرک های شهر هاگ آتش افروختند و بر پلیس سنگ پرتاب کردند. یک روز پیشتر شهر روتردام هم شاهد اعتراض بود. پلیس در توییتر گفته که 7 تن در هاگ دستگیر و 5 افسر پلیس هم زخمی شدند. یکی به شفاخانه برده شده. شهرهای آمستردام و بریدا هم شاهد تظاهرات بودند اما مسالمت آمیز. اما وضعیت در سرکهای روتردام جمعه شب خراب بود. پلیس گفت که 3 تن از معترضان با گلوله زده شدند. پلیس افزوده که تحقیق میکند که آیا آنان را پلیس زده یا نه. پلیس بعد از ظهر شنبه گفت که افسران در روتردام 51 نفر را دستگیر کردند که حدود نیمشان خردسال بودند. یکی از افسران پلیس به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه پا در شفاخانه بستری شد. یکی دیگر را کارکنان صحی تداوی کردند و عده دیگر هم به طور جزئی زخمی شدند. هلند به تازگی به علت افزایش موارد جدید ویروس کرونا محدودیت‌های را وضع کرده. مقام‌های هلند اکنون می‌خواهند که سفر به مناطق را که مردم واکسین ضد کرونا نکردند ممنوع کند. در کنار هلند برخی دیگر از کشورهای اروپایی هم شاهد اعتراضا بود. مثلا پلیس اتریش گفته که بیش از 30,000 نفر دیروز در جاده‌های شهر ویانا پایتخت آن کشور اعتراض کردند. این اعتراض‌ها درست پیش از وضع محدودیت‌های 10 روزه به هدف جلوگیری از افزایش موارد جدید کرونا صورت می‌گیرد. در لندن پایتخت بریتانیا هم دیروز صدها تن به تظاهرات علیه محدودیت‌های وضع شده به علت همه‌گیری ویروس کرونا پیوستند. این تظاهرات در حمایت از جنبش بین‌المللی مخالف محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کرونا صورت گرفت. ویدیوهای منتشر شده معترضان را نشان می‌داد که شعارهای از دست زدن به کودکان دست بردارید و تلویزیون را خاموش کنید را با خود عمل می‌کردند. جمهوری چک هم گفته که محدودیت‌های جدید را بر افرادی که واکسین کرونا نشدند وضع می‌کند. سر از فردا 22 نوامبر در جمهوری چک افرادی که واکسین نشدند نمی‌توانند در هیچ رویداد فرهنگی یا ورزشی اشتراک کنند و به رستوران‌ها، میخانه‌ها، سینماها و تئاترها بروند.
یک و 23 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان از افغانستان سبب نگرانی شماری از سازمان‌های حقوق بشری شده. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که با تسلط یافتن طالبان بر افغانستان ده ها هزار افغان از این کشور فرار کرده و یا هم در تلاش فرار هستند. در این گزارش به موضوع مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها پرداخته شده.
مهاجرت غیرقانونی روایت دوامدار در افغانستان. سال‌های گذشته همزمان با سرد شدن هوا ورود مهاجران قاچاقی متوقف می‌شد. اما امسال با تسلط طالبان بر افغانستان مردم حتی در زمستان هم تلاش می‌کنند تا افغانستان را ترک کنند. اگر از راه قانونی نشود، آنها در تلاش هستند تا از راه‌های غیرقانونی این کشور را ترک کنند. یک سارانوال پیشینی افغانستان که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که تغییر رژیم و آمدن طالبان باعث آزادی زندانیان و تهدیدهای امنیتی در برابر افراد مانند او شده و وی را مجبور کرده است که افغانستان را ترک کند. این سارنوال می گوید که او در حال حاضر با خانوادهش در یک مکان نامعلوم زندگی می کند، اما نمی تواند به این گونه زندگی پنهانی ادامه دهد.
ما اکنون منتظر این روند هستیم و در مکان نامعلوم زندگی میکنیم. سعی میکنیم خودمان را پنهان کنیم، زیرا بارها تهدید به مرگ شده ایم. من مشتاقانه منتظر دریافت ایمیل هایی از کشورهای خارجی امروز یا فردا هستم که به من پناهندگی میدهد، اما هیچ کشوری به کسایی که ما ثبت کرده ایم پاسخ نداده است. اگر راه قانونی پیدا نکردم، میخواهم به صورت غیر قانونی و قاچاقی از افغانستان خارج شوم.
او گفت که از خطرات و دشواری های مهاجرت غیر قانونی و قاچاقی آگاه است و میداند که به سوی سرنوشت نامعلوم حرکت خواهد کرد. از سوی دیگر برخی از افغانهایی که به گونه قاچاقی به کشورهای اروپایی منتقل شده اند با مشکلات زیاد روبرو هستند. یکی از آنها یک زن افغان است که با شوهر و فرزندانش در کمپ پناهندگان سربیا زندگی می کند. او که نمی خواهد صدایش پخش شود به رادیو آزادی گفت که از 2 سال بدین سو در این کمپ زندگی می کند و هیچ اقدامی در قسمت درخواست پناهندگیش از سوی حکومت سربیا صورت نگرفته است. این زن می گوید روزها و شبهای سخت را در مسیر راه سپری کرده و هنوز به مقصد اصلیش نرسیده است. در سال جاری به گونه بی سابقه هزاران شهروند افغانستان راه مهاجرت را به کشورهای اروپایی و همسایه افغانستان به هدف داشتن یک زندگی امن و نسبتاً آرام در پیش گرفتند. برخی از ساکنان کابل از حکومت طالبان می خواهند که برای جلوگیری از مهاجرت یک محیط امن و فرصتهای کاری را برای مردم فراهم کند. عبدالله احمدزی باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت
نام دو میوان ها مهاجر، مگر دهیج ما بیشتر توجه نکنیم و فعالیت های در بخش امنیت، بیکاری و فقر از بین نبریم، ما نمیتونیم که این بخش را از بین ببریم و نزی بیشتر شاید بیشتر شد و جوان های بیشتر ما از کشور به طرف خارج در مهاجرت رو بیاورند.
موفق نشدیم که دیدگاه مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را در گزارش داشته باشیم. اما ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان گفت که بر اساس آمار آنها تنها در 3 ماه گذشته بیش از 100 هزار نفر به کشورهای خارجی فرار کردند که بیشترشان به دلیل خروج کامل نیروهای خارجی کشور را ترک کردند. آقای مجاهد گفت که هیچ تهدیدی از سوی آنان متوجه کسی نیست و خواست آنان از شهروندان افغانستان این است که در کشور خود باقی بمانند و در مسیر مهاجرت‌های غیرقانونی زندگیشان را با خطر مرگ مواجه نکنند.
امارت اسلامی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از مهاجرت به کار گرفته است. ما اطمینان داده ایم که هیچ کس احساس ترس نکند. همچنین مسئولان ما در امور مالی و تجارتی در تلاش هستند تا برای مردم شغل ایجاد کنند که بتوانیم از آن برای رشد اقتصادی استفاده کنیم. از نظر امنیتی برای هیچ کس مشکلی نیست. حرف ما این است که مردم پناهنده نشوند. اگر پناهنده شدند، به خود و کشورشان ظلم کردند. باید در کشورشان بمانند.
در این حال شماره از فعالان حقوق بشر و نهادهای حامی حقوق بشری وضعیت اسفبار مهاجران افغان را نگران کننده عنوان میکنند. ماهر مومن یکی از اعضای هیئت رهبری دیدبان حقوق بشر در گفتگوی با رادیو آزادی از مهاجران غیر قانونی خواست که پیش از مهاجرت خودشان را در نهادهای مربوط به مهاجرت ثبت و راجستر کنند. آقای مومن از همه کشورهای خارجی که کنوانسیون بین المللی مهاجرت را امضا کردن خواست که با مهاجران افغان پناهندگی دهند.
سر اون کشورها که معاهده ملل متحد 1951 امضا کردن صدا می کنیم که به مهاجرین موارد کمک آماده بسازن و تعداد کسان که اینا قبول می کنن در اون تعداد اضافه بسازن تا مردم هایی که در افغانستان هم زندگیشان در خطر است و به اون کشورها پناه می برند بتانند که زندگی مسئول داشته باشند.
گفتنی است که در این اواخر فیلم ها و عکس های در رسانه ها به نشر رسیده که نشان دهنده دشواری های مهاجرین شهروندان افغانستان در مرز ترکیه و ایران است. در این ویدیوها دیده می شود که این مهاجران با شکنجه های شدید روبرو هستند و برخی از آنها از سوی قاچاقچیان به دلیل پرداخت نکردن پول مورد شکنجه قرار می گیرند. بسیاری از مهاجرین افغان که به یونان می رسند در جریان عبور از آبهای یونان با تهدید غرق شدن مواجه می شوند و در برخی موردها حتی غرق شدند. تلاش کردیم اطلاعات مربوط به مهاجران افغانستان را از سازمانهای داخلی و خارجی از جمله یونما و IOM به دست آوریم، اما موفق نشدیم.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون سلطان محمد سرور فشرده خبرها را پیشکش میکند.
حدود 200 هزار معلم افغان برای نجات از بحران بشری طی یک نامه از نهادهای داخلی و بین المللی خواهان کمک مالی شدند. محکمه حقوق بشر اروپا پس از کشته شدن یک کودک افغان در حادثه ترافیکی فیصله کرد که زغرب باید به خانواده این کودک غرامت بپردازد. شورشان حوثی یمن میگویند اهداف را در عربستان سعودی به شمول شرکت ملی نفت این کشور در شهر جده مورد حمله قرار دادند. گزارش ها میرساند که اردوی سودان پذیرفته که صدر اعظم برکنار شده را دوباره به قدرت برگرداند. شمار تلفات روزانه کرونا در روسیه به 1252 نفر رسید و وزیر خارجه امریکا میگوید واشنگتن از فعالیت‌های نظامی روسیه در مرز اوکراین نگران است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر برنامه صحت و زندگی پخش می شود. در ساعت اول درباره امراض جلدی بحث می شود و در ساعت دوم یعنی از 3 تا 4 در مورد دردهای مفاصل و عضلات با یک متخصص ارتوپیدی و جراح ستون فقرات صحبت می کنیم. شما می توانید از طریق واتساپ به این شماره تماس بگیرید و سوالات خود را بپرسید. 0042-02-21-12-46-01. شماره را تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01. از طریق اسکایپ هم می توانید تماس بگیرید. رادیو نقطه آزادی آدرس اسکایپ ماست. اگر اینترنت ندارید می توانید به این شماره زنگ بزنید. 0042-02-21-12-45-01. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز، به این پروگرام هفتوار رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه شکست سکوت عموماً روی مسائل که به زندگی زنان و دختران مستقیماً تماس میگیرد بحث و گفتگو میشود. در برنامه این هفته افسانه رحیمی از اتاق تجارت افغانستان مهمان ما هستند. از ایشان تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتند. خانم رحیمی به برنامه خوش آمدین. سلام شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیویتان. تشکر از اینکه مرا در برنامه دعوت کردین.
از شما هم تشکر. خانم رحیمی، اگر از کار خودتان بگوین که چه کار و بار دارین و چقدر تفاوت در کارتان آمده بعد از تسلط طالبان به افغانستان، بفرمایید.
تشکر. من یک شرکت خدمات رسانه‌ای داشتم که تقریبا از سال 2013 فعالیتش شروع کرده بود و ما کارهای تولید جابجایی در رسانه‌ها و بلبورد‌ها، اما کارهایی که تقریبا به شکل تبلیغاتی بود، ما هم تجارتی و هم غیر تجارتی، یعنی خدمات عامه، ما در تمام رسانه‌های افغانستان کار می‌کردیم. قراردادهای متفاوت داشتیم، هم کمرشل یا وصل تجارتی و هم غیر تجارتی، که خوشبختانه در اون زمان ما دستاوردهای بسیار خوب داشتیم، کاروبار ما بسیار خوب بود، هم از نگاه بازار تجارتی خوب کاروبار داشتیم و هم از نگاه برنامه‌های آگاهی رسانی. ولی متاسفانه بعد از جنجال ها و مشکلاتی که در مارکت پیدا شد، نه تنها در زمان تسلط طالبان، پیشتر از او هم امی پندمی که آمد، یک شرایط سخت را در قسمت کاروبار بر ما ایجاد کرد و قبل از او مشکلات انتخابات و این مسائل بود و هم تأثیر خود را سر مارکت داشت، بخصوص مارکت تجارتی ما تقریبا هیچ اعلانات و این مسائل رکتش بسیار مصرف نمی کردن و یک مقدار پروژه های آگاهی آمه خوب بود، ولی متاسفانه بعد از تسلط طالبا چون کمک ها بسته شد، این برنامه ها هم متوقف شدن، که ما از اون ناحیه سخت آسیب پذیر شدیم و کاروبار ما تقریبا در حالت شرکت فعال است، ولی ما فعلا کدام کاروبار نداریم.
تشکر از معلوماتتان. داد و ستد تجارتی عموما در افغانستان در عموم، نه تنها برای بخش زنها بلکه در عموم، فکر میکنم وضعیتش خوب نیست. آیا در سابق و یا حال زنان تجارت پیشه امتیازات داشتن یا نداشتن؟
تشکر. در زمان سابق شرایط برای خانمای تجارت پیشه بسیار خوب بود، یک سلسله همکاری ها هم می شد برشان، امتیازات خاص را هم برشان مد نظر گرفته بودند، بخصوص بعد از لابی که اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان با اداره تدارکات ملی وقت داشتیم، سلسله امتیازات خاص بر زنان مد نظر گرفته شده بود، مثلا در قسمت پارک های صنعتی، در قسمت قراردادهایی که اداره تدارکات ملی 5% امتیاز خاص را برای زنان ارجحیت داده بودند، که از تولیداتی که توسط شرکت خانما صورت میگیره از او استفاده شود، ولی متاسفانه همه چیز با این تغییرات که در نظام آمد رفت دیگه از دست ما. ولی یک امیدواری که ما داریم این است که تا هنوز در قسمت زنای تجارت پیشه کدام ممانعت خاصی از طرف حاکمان جدید نیامده.
امیر میخواستم بگویم به ادامه صحبت شما خانم ببخشین، چند روز پیش یک ویدیو را دیدم از یک گرد همایی تاجران در کابل بود، در صف اول بفرمایید، در صف اول دیدم که خانمای تجارت پیشه نشستند، دیده میشه که به اونا هم فرصت حتی امتیاز داده میشه.
بله یک نمایشگاه از طریق اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزار شد که در او از خانم‌ها به همکاری اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان دعوت شد که اشتراک بکنن. ما حدوداً 40 خانم را در اوجا معرفی کردیم، وقتی که اونا رفتن تولیدات خود را به نمایش گذاشتن و در برنامه اشتراک کردن، از طرف حاکمان جدید بسیار استقبال شدن، اونا را امیدواری ها دادن که ما همراهتان همکاری میکنیم، نمایشگاه بهتر از این در سطح بلندتر براتون دایر میکنیم و ما امیدوار هستم که وعده ها عملی شوه و برای زنای تجارت پیشه و اسلامو تعهداتی که داده شده عملی شوه، که اینا بتونن حداقل تولیدات را که از قبل در دست داشتن امرا بتونن به فروش برسانن، یک مقدار در شرایط اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی از یا کمک بکنه. ولی موضوع بسیار زیاد مهمی است که ما در شرایط فعلی مارکت خوب نداریم، چون هم وضعیت توان خرید مردم بسیار پایین آمده و زنا نمیتونن بسیار امیدوار باشن که تولیداتشان که روی دستشان هستی را اینا بتونن بفروشن، که باز بتونن دوباره امو چرخش تولید خود را چی بکنن، آغاز بکنن. و متاسفانه همه ما شما میفهمیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان روز به روز رو به وخامت است و مشکلات اقتصادی در پهلوی مشکلات بانکی یک فضای را ساخته که من شخصا زیاد امیدوار به مارکت نیستم. ممکن حاکمان جدید بتانن به اصطلاح بر ما فرصت کار و بار را مهیا بسازن یا به اصطلاح ما را تشویق بکنن که بریم. ما چندین خبر را گرفتیم که اونا با زنای متشبث همکاری میکنن، ولی متاسفانه توان خرید مردم بسیار پایین آمده و کسایی که تولیدات ما را میخریدن به خصوص تولیدات صنایع دستی را یک مقدار وضعیت تغییر کرده از اون نگاه. اون کسایی که توان خرید داشتن یا شاید نیستن یا فعلا علاقه بر از این مسائل ندارن، یک کم اینمی مسئله ما را مایوس ساخته، ولی باز هم امیدوار هستیم که با اندک تغییرات در وضعیت اقتصادی کلی جامعه ما بتانیم دوباره مارکت ها را به اصطلاح فعال بسازیم، بتانیم زنا را بیشتر را تولیداتشان را به فروش برسانن و حداقل یک کمک در شرایط اقتصادی خودشان بتانن. تشکر.
تشکر از شما خانم رحیمی. خودتان از خانمای متشبث هستین، اگر از خود بیشتر بگوین کارهایتان چقدر تفاوت کرده در این اواخر؟
بله، من در شروع هم توضیح دادم، من یک شرکت خدمات رسانه‌ای دارم که تقریبا میتونیم بگویم یک شرکت تبلیغاتی، با کم تفاوت که ما در قسمت تهیه محتوا با رسانه هم کار بودیم، در قسمت مارکتینگ هم رایشان هم کاری میکردیم با تمام رسانه‌های
مارکتینگ تجارتی.
بله، مثلا در قسمت ازی که راههایی که چه قسم بتانن اینا بر رسانه های خود بزنس پیدا بکنن یا درآمد بسازن همراهشان هم کاری داشتیم و در ضمن خود ما برشان پروژه های اعلانات را، هم اعلانات تجارتی را و هم غیر تجارتی و خدمات عامه را میگرفتیم، در رسانه هایشان نشر میکردن. در این قسمت ها همراه تمام رسانه ها کار میکردیم، کارهای بلبورد را میکردیم، کارهای تولید برنامه های رادیویی را میکردیم، مثل دراما، راوند تیبل یا میزای مدور یا سپات های کوت های تجارتی و غیر تجارتی را با تمام رسانه ها در افغانستان هم کاری داشتیم. گفتم یک زمان بسیار کاروبار خوب بود، یک مرحله رسید که جنجال های انتخاباتی شد و پاندمیک شد و اینی مسائل که آمد در مجموع مارکت را برای کل خراب ساخت، برای ما هم بیشتر. و ما در سابق بسیار کار خوب بود، پروژه های متفاوت داشتیم، از پروژه های سیهی گرفته تا اعلانات تجارتی. آخری اعلان را که ما داشتیم هم از یک شرکت تلکام بود کار کردیم، خوب بود، تقریبا میشد که مثلا امو چی چرخه اقتصادی شرکت را فعال داشته باشیم، ولی متاسفانه بعد از این تغییراتی که در نظام آمده ما فعلا هیچ کاری نداریم، ولی شرکت ما فعال است، همکارا میرن میآیند دیگه، امیدوار هستیم که بتونیم باز یک فرصت خوب کاری را پیدا بکنیم.
تشکر. اعلاناتی را که شما میکردین و یا میکنین چقدر در قسمت بازاریابی برای زنان متشبث موفق بوده؟ ما میفهمیم که اعلانات بسیار قیمت هم است و در همچنین مؤثر هم میباشه برای برخی اقلام تجارتی.
موضوع نشر اعلانات را که ما به نشرات میسپردیم این متفاوت بود، این نظر به علاقه خود مشتری ما بود. مثلا مشتری ما میتونست یک شرکت که صاحبش خانم باشه نسبت به درآمدش یا نظر به شرایط کاری خودش علاقه‌مندی داشته باشه به اعلاناتش. ما معمول همی بحث اعلانات تجارتی در افغانستان یک بحث تقریبا بسلا لگجیری بگویم بود و شرکت هایی که بسیار کاربار کلان داشتن اونا میتونستن که بیشتر اعلانات بتن. شرکت های کوچک در سطح یک بلبورد و در سطح یک پروشه رو اینا اکتفا میکردن، چون همو بحث را که شما پیشتر مطرح کردین که این اعلانات بسیار مصرفشان و قیمتشان بلند بود، به او خاطر شاید به تلویزیون کمتر علاقه داشتن، رادیو نسبتا خوب بود و بیشتر توجهشان به بروشر و فلایر و بلبورد بود.
من قدر معلومات زیاد ندارم در بخش اعلانات تجارتی، اما شنیدیم که در برخی نشرات پرایم تایم، مثلا نشراتی که بسیار بیننده و شنونده داشته می باشه، مثلا بازی فوتبال، چون بسیار مردم رو می بینه، حتی اعلان به ثانیه سرش پول چارج میشه. مثلا اعلان 5 ثانیگی امکان داره 10,000، در برخی کشورها 20,000 30,000 40,000 دلار مصرف داشته باشه. در افغانستان چطور است؟
بله، در افغانستان هم نظر به شرایط امی قیمت ها در تغییر بود. مثلا مشتری که بسیار با درآمد بلند می آمد و مثلا یک پروژه بسیار خاص با قیمت بلند می بود، بلند کار می کردن. ولی باز رسانه ها باز امو فلکسیبلیتی یا انعطاف پذیری های خاص خود را داشتن و اساس قرارداد و این مسائل کار می کردن. ولی در کل علاقه به اعلانات تلویزیونی صادقانه کم تر بود، به خاطر هم بحث قیمتش. ولی رادیو بسیار خوب بودن، به خصوص که همه مردم در هر نقطه از شهرها و ولایت ها دسترسی به یک رادیو داشتن که اعلانات بشنون. اعلانات آگهی آمه بیشتر و رادیو خوب بود، ولی اعلانات تجارتی کوشش میکردن که تلویزیونی باشه و هم با شرایط خاص خود قرارداد میکرد. من تقریبا دمی مارکت اعلانات رسانه‌ای از سال 2005 کار میکنم که تمام رسانه هایی که در افغانستان از شروع آمدنشان تا حال را ما همراهشان همکاری داشتیم. قیمت ها متفاوت بوده نسبت به امو وضعیت مشتری، باز یکان انعطاف و یکان تخفیف و یکان چیا برشان مؤثر میشد.
بسیار زیاد تشکر. اگر میخواستیم یک مثال از شما بشنویم که اعلان شما در کدام رسانه، در تلویزیون یا در رادیو تأثیر بسیار مؤثر روی بازاریابی به کدام قلم از واردات داشته باشه یا صادرات، جواب شما را میشنویم. اما قبل از او یک آگهی داریم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
این خانم یک پروموشن براتون شنواندیم. این هم فکر میکنم ارتباط میگیره به کار و شغل شما. گفتم اگه کدام مثال داشته باشین راجع به موفقیت کار شما در بخش اعلانات.
بله، ما بیشتر اگر در مورد اعلانات تجارتی صحبت بکنیم، امی موضوع اعلانی که امیال هم در تلویزیون نشر میشه، موضوع اعلان انرژی نوشابه‌های انرژیزا است که مثلا اعلان میکنن که ما بر شما جایزه میتیم یا اینی مسائل. مردم بسیار با یک علاقه میرن، هم از تولید استفاده میکنن و هم کوشش میکنن که سوال که در ارتباط با مو چی آمده برن رو جواب بتن و باز برنامه قرعه‌کشی میباشه. در کل یعنی مردم چی داره، مثلا تفلا وقتی که اعلان در تلویزیون میبینن ولو که خواندن نوشته تن بلد نباشن هم امو تولید هم شناسن، مثلا دمو ذهنشان عکس ازو چی میکنن چاپ میشه و اصلا باز هر جایی که برن امو تولید هم شناسن. ولی ما در تجربه از اعلانات آگهی ها ما فیدبک های بسیار خوب داشتیم. مثلا در قسمت آگهی دیی بخش صحت ما بسیار مردم آگاه شدنشان از طریق اعلانات دیدیم و شنیدیم، بر ما بارها تماس گرفتن در مورد یک اعلان خاصی یا در مورد یک برنامه خاصی. در کل تأثیرات خود را داره، تأثیرات در قسمت تغییرات اجتماعی.
خانم رحیمی تشکر از شما. آیا در سابق وقتی که یک اعلان برای کدام شرکت می ساختین، کدام پیشنهاد به شما می شد، آفر می شد، کدام ضوابط و یا مقررات بود که طبقی از او باید اعلان تهیه شده و چه تفاوتی آمده در این ضوابط و مقررات فعلا با روی کار آمدن حکومت جدید؟
من میخوام اول در بخش دوم سوالتان بپردازم، چون ما فعلا کدام کار نوی نداریم که در اون مورد کدام
انتقال کدام پیشنهاد به شما نشده، کدام آفر دریافت
نکرده. نه، هنوز بعد از این وضعیت، چون این وضعیت مارکت یک استقامت نداره، ما نمیتونیم زیاد فعلا سر از این مسائل چی داشته باشیم. ولی قبل از او مقرره هایی که بود، یکیشی بود که باید اعلان یک بحث واقعیت گرایی داشته باشه، بسیار مبالغه نباشه. اعلان یک چیز باشه که واقعا در تغییرات اجتماعی نقش داشته باشه. ما مثلا یکی از قیوداتی که در مجموع ما خود ما داشتیم، ما مثلا اعلان ملا و تاویز و اینگپا را نمی گرفتیم، به خاطر از اینکه خب یک چیز است که گمراه کننده است. ما بیشتر روی مسائل صحبت میکردیم یا کار میکردیم که مردم را یک تغییر در زندگیشان بیاید، نه چیزایی که ما مثلا به طرف عقبگرایی بریم یا مثلا مردم را گمراه بکنیم. ما بیشتر سر مسائل کار میکردیم که با واقعیت جامعه ما همخوانی داشت و یک تغییرات در زندگی مردم میآورد.
قیمت‌ترین اعلان را که شما داشتین چند ثانیه بوده یا چند دقیقه بوده و در کدام بخش بوده، اگر کم معلومات بدین؟
ما اعلانات متفاوت داشتیم، مثلا ما راوند تیبل ها داشتیم، مثلا ما اعلانات متفاوت داشتیم، ولی اعلانات که داشتیم در تلویزیون ها بود، از شرکت تلکام بود، خوب بود، ولی در کل کت ما راست، چون ما شخصا از سالهای بسیار دراز با رسانه ها هم کار بودیم، با ما خوب کار میکردن، یعنی تخفیف قابل ملاحظه بر ما در کارهای ما میدادن، یعنی در کل مناسبات ما با رسانه بسیار خوب بود.
تشکر از شما خانم. در لابلای صحبت هایتان از مشکلات بانکی گفتین، قسمی که تاجر صاحبا میگه بازار تقریبا حال پر رونق نیست، مشکلات بانکی تاثیرش چقدر بوده روی کار خود شما و روی بازار، اگه کمک معلومات بتین بفرمایید؟
مشکلات بانکی در کل سر بازار امی بحث کمبود نقدینگی و دسترسی نداشتن به، مثلا ما اگر یک کسی که بر ما خدمات عرضه کرده، ما باید پرداخت از او رو بکنم، او رو نمیتونم در وقتش بر از او برسانم، چون پول رو آنچنانه که باید بگیرم از بانک اون مقدار رو که ضرورت دارم نمیتونم گرفته. ای خود از یک مشکلات در روابط ما با تمام بسلا شرکایی که با ما بودن در مارکت ایجاد کرده، ولی ما امیدوار هستیم که ما اینو بتونیم از یک طریق مناسب و با یک شیوه مناسب حل بکنیم و در کل سر مناسبات تجارتی تاثیرات خود را داشته، تنها بر من که بر تمام کسایی که در مارکت فعالیت داشته.
در این اواخر گزارش های داشتیم که بانک مرکزی یک مقدار دلار به بازار پمپ کرده به خاطر کم ساختن قیمت دلار در بازار و بالا رفتن قیمت پول افغانی، این چقدر مؤثر بوده و حال فعلا قیمت دلار چند است، معلومات دارین؟
در شرایط فعلی اگر چیز ضرورت بود که همطور یک کار شوه، اما یک چیزی که برای همه سکتور خصوصی قابل تشویش و نگرانی است، بحث قاچاق اسعار خارجی به بیرون از افغانستان است که باز امی زحمت را که بانک مرکزی کشته یک مقدار متاثر می سازه، به خاطر از اینکه اینا این کار را به خاطر از این میکنن که بتانن قیمت افغانی را حساب در مارکت یک نگاه بکنن، ولی وقتی دلار از مارکت بیرون میشه باز قیمت افغانی مثلا پایین میایه و قیمت ارز خارجی بلند میره. اگر حاکمان جدید بتانن که امی موضوع قاچاق را جلوگیری بکنن، شدیداً جلوگیری باید بکنن که ما واقعا بتانیم به مرامی که داریم و هدف را که میخواییم مثلا تعقیب بکنیم به او برسیم. یکی از چیاش راهکارشی است که ما می دلار رو نمانیم یا ما ارز خارجی رو نمانیم از مارکت بیرون شود.
و قیمت دلار آره چند از کابل در سرای شاهزاده معلومات دارین؟ 90 چند؟
قرار شنیده ما 93.5 است، ولی شاید در حدود 93 شده باشه.
خانم گفتین که دلار قاچاق میشه، کی را قاچاق میکنه و با کدام کشورها بیشتر؟
دقیقا نمیفهم که قاچاق میکنه، ولی در کل امی بحثا و نگرانی های سکتور خصوصی است که اگر جلو قاچاق دلار در کشورهای همسایه گرفته نشه، معمول ما میفهمیم که امی مسائل در کشورهایی است که دسترسی مردم از طریق راه های مثلا غیر رسمی بیشتر است، امکاناتش است، ولی من نمیتونم که بگوی مشخصا کدام مملکت، ولی تبصره ها و نگرانی ها در مارکت امی بحث قاچاق اسعار خارجی است.
تشکر خانم. با تعاملی که با تاجران و خصوصا زنان تجارت پیشه در سابق و داشتین و حال دارین، کدام اقلام از ساختی خانم ها بیشتر بازار داشته در داخل افغانستان و در خارج؟
ولی صنایع دستی ما بسیار خوب بوده، زیورات ما بسیار خوب بوده، در داخل تولیدات غذایی بسیار خوب بوده، تولیدات زراعتی بسیار خوب بوده، همش عالی. اما اگر شرایط مارکت ما کم تغییر بکنه، مطمئن هستم که تولیدات زنان افغان در بازار فروشات خود را می داشته باشه، به خصوص مربا و ترشی و مسالجات و دیگه مثلا لباس هایی که می دوزن و شاید اقلامی که بسیار لگجری باشه مثل سنگ های قیمتی شاید او بسیار خوب نباشه، ولی در کل تولیدات زراعتی ما و تولیدات غذایی ما می تونه بازار بسیار خوب، حتی در اندک با تغییرات بسیار جزئی در مارکت که مردم حداقل درآمد داشته باشن، باز می تونن از تولیدات خانم ها بیشتر استفاده بکنن، چون تولیدات خانم ها تولیدات وطنی است، قیمت تمام شد و مواد خامش بیشتر در افغانستان پیدا میشه، با خاطر شاید قیمت تمام شدش در شرایط فعلی ارزان‌تر از تولیدات بیرونی باشه، بخصوص تولیدات غذایی ما مثلا می ترشی با مربا و مسالا جا مثل مرچ و مثلا تمام تولیداتی که از طریق بسا وابسته و تولیدات زراعتی هم هست، اینا میتونن که بازار خوب داشته باشن در داخل کشور.
بسیار زیاد تشکر خانم رحیمی از صحبتهای شما. ساعت استودیو را که میبینم وقت برنامه به همین جا به پایان میرسه. از سهمگیری شما در برنامه خانم افسانه رحیمی از اتاق تجارت افغانستان یک جهان ممنون و همچنین از شنوندگان عزیز که با ما بودن. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
بی تو با غمم نشست تنها، چشم من ستاره می شماره، با ستاره های کایکت را دانه دانه می سرایدم، ما تنها تو هم رازی من دانه دانه می سرایدم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتایم بخیه دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.